ته پای ته رسیدي. بلې و مصطفی صدیقی تاسو وړاندې کوي، په خیر راغلی.
تشکر از شما، زنده و سلامت باشین. احمد شبر سلام و خوش آمدید، صبح روز شنبه تان بخیر. امروز 15 ماه جوزای سال 1389 هجری شمسی است که برابر می شود با 5 ماه جون سال 2010 میلادی. من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما در این 30 دقیقه با تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. امیدواریم تا پایان این مجموعه خبری ما را همراهی کنید. حالا یک جا با شما این هم سرخط تازه ترین خبرها. حذف نام مخالفان مسلح، رهایی برخی از آنان از زندان‌ها و حفظ دستاوردهای چندین ساله در افغانستان مهمترین پیشنهادهای جرگه مشورتی صلح در کابل. این جرگه که با اشتراک 1600 نماینده و مهمان برگزار شده بود، دیروز با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای به پایان رسید. در عکس‌العمل‌های جهانی، جامعه جهانی این جرگه را مثبت ارزیابی کرده. منشی عمومی سازمان ملل متحد از آن حمایت کرده و سفارت آمریکا در کابل از آن استقبال کرده است. قوای ناتو از کشته شدن ملا زرگی خبر داده که گفته می شود از قماندانان ارشد طالبان در قندهار بوده است. در اعلامیه قوای ناتو آمده که ملا زرگی مسئول فعالیت‌های شورشیان در ولسوالی‌های ارغنداب و ژیرهی به شمول شهر قندهار بود. اردوی آمریکا در نظر دارد تا 10 میلیون دلار را برای توسعه عملیات‌های خاص در شمال افغانستان مصرف کند. این عملیات خاص شامل بازداشت فراریان و جلوگیری از اعمال تخریبی خوانده شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به مخالفین حکومتش هشدار داده که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. هزاران تن به حمایت از قربانیان حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های امدادی برای نوار غزه در شهر استانبول راهپیمایی کردند. آنان بیرق‌های ترکیه و فلسطین را حمل می‌کردند و شعارهای ضد اسرائیلی سر می‌دادند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید به نظر می‌رسد که شرکت نفت بریتانیا بریتیش پترولیم در مهار نشر نفت از چاه در خلیج مکزیکو به پیشرفت‌های دست یافته، اما به گفته او امیدواری در مورد توقف کامل جریان نفت در محل پیش از وقت خواهد بود. مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم داریم، اما حالا این مجموعه خبری را با تحولات سیاسی مربوط به افغانستان آغاز میکنیم. اما طور که گفتیم، حذف نام مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، رهایی برخی از زندانیان آنان به رسم حسن نیت و حفظ دستاوردهای چندین ساله از مهمترین پیشنهادهای جرگه مشورتی صلح کابل بود. این جرگه سه روزه دیروز با اشتراک 16 صد نماینده و مهمان با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی که در مراسم پایانی این جرگه در کابل صحبت می‌کرد، حمایتش را از صدور قطعنامه 16 ماده‌ای به واسطه اعضای این جرگه اعلام کرد و همچنان گفت که تمام مسائل شامل در این قطعنامه را به شمول رهایی زندانیان بی‌گناه از محابس عملی خواهد کرد. در بخش از مراسم پایانی این جرگه، برهان الدین ربانی رئیس این جرگه گفت که پایان کار جرگه مشورتی صلح به معنای ختم تلاش‌های صلح در کشور نیست، بلکه باید این آغاز تلاش‌ها برای تأمین ثبات در افغانستان باشد. آقای ربانی از مخالفان خواست تا سلاحشان را به زمین بگذارند و به خاطر مذاکرات صلح آماده شوند. بیشتر در گزارش حمید پژمان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
اشتراک کنندگان این جرگه روی یک موضوع مشخص توافق کردند و آن این که این جرگه باید سرآغاز جهت صلح و تفاهم ملی در کشور باشد. استاد برهان الدین ربانی رئیس جرگه ملی مشورتی صلح گفت در حالی که قدم‌های اساسی در جهت آشتی و مصالحه در این کشور برداشته شده، هنوز هم دستانی از خارج وجود دارد که می‌خواهد افغانستان مرکز کشمکش‌ها باشد. استاد ربانی گفت صلح یک ضرورت ملی است. پیش‌شرط‌هایی که قبلا در جهت آشتی و مصالحه وجود داشت، در این جرگه ما به خاطر تامین صلح خواهان لغو آن پیش‌شرط‌ها هستیم. رئیس جرگه ملی مشورتی صلح گفت میکانیزمی را که دولت جهت قطع جنگ در نظر داشت ترتیب گردید و اشتراک کنندگان جرگه در موردان توافق کردند.
قبلا شرایطی وضع شده بود، اعلان شده بود که تحت این شرایط بعد ما آماده مذاکره هستیم. شرایط فعلا حذف شده که کسایی که در لیست سیاه هستن فعلا این مسئله لیست سیاه و این قضیه هم وجود نداره. به این اساس میکانیزمی را که وضع میکرد دولت بعد از این به مشروطن های جرگه یک سیست اصول کلی را اعلان میکنه. کارهای اجرایی باز هم به دولت مربوط است.
جرگه ملی مشورتی سال به اشتراک 1600 نماینده سراسر افغانستان از تاریخ 12 تا 14 میزان در خیمه لوی جرگه تاریخی برگزار شد. شرکت کنندگان پس از بسای طولانی روی قطعنامه 16 ماده توافق کردند. استاد ربانی در حالی از برگزاری جرگه ملی مشورتی سال ابراز رضایت کرد که مخالفان دولت پیوسته از مذاکره به بهانه حضور نیروی خارجی امتناع ورزیده و هر موقعی که از آنها جهت درخواست مذاکره تقاضا شده عملات خیش را شدیدتر کردند. ولی رئیس جرگه ملی مشورتی سال گفت طالبان تا ماه اخیر از خود یک مقدار انعطاف نشان داده و به نظر می رسد که آنها جهت قطع جنگ علاقمندی دارند.
دولت بعد قدم های اساسی را برداره، او وقت است که دیده می شود که آیا طرف مقابل آماده به مذاکره هستن یا نیستن. اما تا جایی که من خودم درک دارم و ما به این نتیجه رسیدیم که تغییرات بسیار زیادی در مابین جناهای طالبا به میان آمده، کسایی هستن که علاقه به صلح دارن.
دکتر فاروق وردک رئیس کمیته تکنیکی جرگه ملی مشورتی سال گفت اشتراک کنندگان جرگه تلاش خواهند کرد قدم‌های بعدی در جهت تطبیق فیصله‌های جرگه راه را برای صلح و آشتی ملی هموار سازد. جرگه ملی مشورتی سال پس از 3 روز در حال در کابل به کارش پایان داد که هم تلاش‌های ملی و هم تلاش‌های بین‌المللی در جهت ختم درگیری‌ها در این کشور در جریان است. ولی با توجه به افزایش تحرکات مخالفان به نظر می‌رسد که تا رسیدن صلح سراسری در این کشور هنوز هم رای دشواری در پیش است.
گزارش حمید پشمان بود در مورد پایان جرگه 3 روزه مشورتی صلح در کابل. این جرگه با صدور قطعنامه 100 ماده‌ای که فشرده آن در 16 ماده ارائه شد دیروز در کابل پایان یافت. حذف نام مخالفان مسلح از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و رهایی برخی از آنها از زندان‌های زیر کنترل حکومت و خارجی‌ها از مهمترین خواسته‌های این جرگه مشورتی بود. عکس‌العمل‌ها در سطح کشور نسبت به این جرگه متفاوتند. بسیاری از شرکت کنندگان این جرگه را در برقراری صلح مؤثر خواندند. مخالفان سیاسی در آن شرکت نکردند و آنها به دلیل دعوت نشدن از آنها و نبود احزاب سیاسی در آن نامؤثر گفتند. مخالفان مسلح این جرگه را نمایشی عنوان کردند. اما مردم عادی چه میگویند؟ ما از مناطق مختلف افغانستان نظر مردم را پرسیدیم، با هم بشنویم.
اسماعیل زکی هستم، ولایت بامیان. باید با کسانی که ما درگیر هستیم و میخواهیم صلح بکنیم این موضوع را در نظر داشته باشیم که قانون اساسی ما نقض نشوه، با حقوق شهروندان احترام قائل باشیم.
قدرت الله رها هستم. خوشبینی را ما نسبت به جرگه داریم که شاید راهی باز شوه برای زمینه های بعدی گفتگو و صلح با اپوزیسیون و مخالفین دولت.
سمیولای دانشیار هستم، یک تن از باشنده های شهر کندوز. یگانه رای حل و آرزوی مردم افغانستان است که جرگه یک نتیجه مؤثر داشته باشد.
نام من غلام محمد، یک تن از باشندگان شهر میمنه ولایت فاریاب. باید تصامیم لازم در مورد ایجاد فضای صلح و امن و ثبات و برقراری صلح دائمی در کشور اتخاذ شود و عملی شود. دیگر جنگ و خشونت و برادرکشی در کشور عزیز ما افغانستان نباشد.
شاهرضا منشی‌زاده از ولایت فاریاب. فکر میکنم که پیامدهای خوبی باید داشته باشه. در این جرگه ما امیدوار هستیم که یک زمینه صلح و سازش با مخالفین فراهم بیاید و مخالفین فرا خوانده شود و قدرت سهیم شوند تا جنگ و زد و خورد و کشمکش ها از بین برود و همه در فضای تفاهم، در فضای مسالمت آمیز زندگی بکنند و از این موقعیت های جدید استفاده بکنند، از کمک های جامعه جهانی همه مستفید شود و مردم در فضای پر از آسایش و آرامش زندگی مرفه و آسوده داشته باشند.
نظریات شما را از مردم را شنیدید. جرگه مشورتی صلح در کابل در سطح جهانی هم عکس العمل هایی را در پی داشته. جامعه جهانی این شرکت را این جرگه را مثبت ارزیابی کرده. منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته که از تلاش های ملی برای پایان جنگ در افغانستان حمایت میکند. سفارت آمریکا هم در اعلامیه از این جرگه استقبال کرده و دیگر کشورهای غربی که در افغانستان عسکر دارند هم در مورد آن ابراز خوشبینی کرده اند. سید سمیع عباس جزئیات بیشتر دارد.
سرمنشی سازمان ملل متحد بن کیمون شام جمعه از تلاش‌های جرگه مشورتی صلح برای ختم بحران 9 ساله در افغانستان استقبال نمود. در اعلامیه‌ای که توسط دفتر بن کیمون به نشر رسیده گفته می‌شود، جرگه مشورتی صلح در افغانستان یک قدم مهم برای برقراری تماس بین تمام افغان‌ها و آغاز مذاکره برای ایجاد صلح و ثبات در افغانستان است. در اعلامیه آمده است که سازمان ملل متحد از این تلاش‌های ملی برای ختم بحران افغانستان حمایت می‌کند و کاملاً متعهد است که به حکومت و مردم افغانستان در مسعی برای رسیدن به یک زندگی صلح‌آمیز در این کشور کمک خواهد کرد. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان طی اعلامیه موقف این کشور را در مورد نتایج جرگه مشورتی صلح ابراز نموده و گفته است از بحث‌های 3 روزه این جرگه استقبال می‌کند. در اعلامیه سفارت آمریکا آمده است که این بحثا آغاز یک پروسه می باشد که به عقیده آمریکا می تواند برای رسیدن به ثبات و صلح که افغانها سالها انتظار آن را دارند کمک کند. در اعلامیه سفارت آمریکا ذکر شده است که ایالات متحده یک بار دیگر از پروسه مصالحه تحت رهبری حکومت افغانستان حمایت می کند که هدف از آن جلب و جذب مخالفین به جامعه می باشد. البته آنهایی که حاضرند از خشونت دست بکشند، ارتباط خود را با سازمان تروریستی القاعده و گروه‌های مربوط به آن قطع کنند، در چارچوب قانون اساسی افغانستان زندگی اختیار نمایند و از حقوق زن و مرد افغان دفاع کنند. در اعلامیه تاکید شده است که آمریکا حکومت افغانستان را تشویق می‌کند که مذاکرات ملی را در مورد مسائل حساس این کشور تقویه نماید. آلمان هم از این تصمیم جرگه مشورتی افغانستان که می‌خواهد دروازه مذاکره را با طالبان باز نماید ستایش نمود. وزیر خارجه آلمان گیدو وسترولله اظهار داشت قطعنامه این جرگه اولین قدم مهم در راه تأمین استقرار و مصالحه در افغانستان میباشد. در اعلامیه وزارت خارجه آلمان آمده است مردم افغانستان در قطعنامه این جرگه آرزوی خود را برای حل سیاسی بحران کشورشان واضح ساختند و دولت آلمان از تلاش‌ها در این راه همه جانبه حمایت خواهد کرد. دولت آلمان در ترمیم، فرش و فرنش کردن خیمه لوی جرگه برای برگزاری جرگه مشورتی صلح به افغانستان کمک کرد تا در کارهای تکنیکی جرگه مشورتی سهولت ایجاد شود.
از عکس‌العمل‌های جهانی در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل شنیدید. اما کارشناسان افغان در این مورد چه میگویند؟ با رحیم الله سمندر رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان مصاحبه کرده ایم. خبرنگار ما در کابل از او پرسیده که برای عملی ساختن پیشنهادات این جرگه چه باید کرد؟
از نفوذ کشورهای اسلامی، از نفوذ کنفرانس اسلامی، از نفوذ عربستان سعودی و کشورهای دیگه که مخلص هست در راستا کمک گرفته شود، از نفوذ کشور ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی استفاده شود که فشار وارد بکنن بر همسایه های افغانستان که تا تمام مواد جرگه را که پیشنهاد شده در تطبیق مکانیزم علمی پروسه کمک بکنن. این تمامش به ارتباط داره که چقدر دولت افغانستان و چقدر جامعه بین مللی موادی که در این مشوره در این مفاهیمه سی روزه به میان آمده ایره عملا در صحیح عمل پیاده کرده میتونه.
بله، بعضی از مواد به دولت افغانستان هم راجع میشه. چی فکر میکنید؟ دولت خواهد توانست این مواد عملی بسازه و این پیشنهادات عملی بسازه؟
باید دولت عملی بکنه، به خاطر اینکه تمام بحثایی شده دو عوامل عمده برای تمام ناامنی ها در افغانستان پیشنهاد شد سرش بحث صورت گرفت که یکش هم عامل خارجی بوده که مداخله کشورهای همسایه بوده، موجودیت کشور عساکر نظامی کشورهای خارجی بوده، عملیات خودسرانه بوده، مثلا بمبارها بوده و کشتارها بوده و نارضایتی مردم بوده. در بعد داخلیش مثلا شکایت ها صورت گرفت که تا زمانی که دولت افغانستان هر سی قوای افغانستان تلاش های وسیع در راستای دولت سازی درست یا دولت سازی خوب تلاش نکنه، مثلا فساد اداری را از بین نبره، رشوت و مثلا اختلاس و همچنان فقر از بین نبره، مشکلات اقتصادی را مرفوع نسازه، اسلحه را به صورت درست جمع‌آوری نکنه، این مشکلاتی است که اینمی هم سبب شده که یک تعداد زیادی از مردم از دولت فاصله بگیره و در صفوف مخالفین مسلح جای بگیرن. بنابراین از دولت هم خواسته شده که در این راستا جدن عمل بکنه و این را توجه جدی به این مسائل برای حل این مسائل داشته باشه. بنابراین دولت مکلف است، مجبور هست و کرزی صاحب وعده هم کرد که ما هم با ایشان صحبت میکنم، فیصله های شما را قبول دارم و هم حکومت خود اسلامی سازم که امیدوار هستم که بسازن اصلاح شده.
بله. شده. چی فکر میکنیم برای عملی نمودن قطعنامه‌ای که صادر شده، آیا کشورهای همسایه و جامعه جهانی چقدر همکاری خواهد کردند؟
فکر میکنم دیگر رای هم بر جامعه جهانی نمانده. جامعه جهانی من مطمئن هستم فعلا در حالتی هستند، در یک جایی هستند، در مقطع زمانی قرار دارن که باید چنین پروسه ها را کمک بکنه، به خاطر اینکه این جنگ طولانی توان هیچ کشور خارجی و داخلی نبوده، همچنان رای حل ازیم نظامی نیست. بنابراین فکر میکنم پیشنهاد شده در کنفرانس بن، در نشست های بعد از کنفرانس بن با سران کشورهای اروپایی، با سران کشورهایی که در افغانستان در ناتو عساکر دارن، در افغانستان می جنگن بر علیه تروریسم، تمامشان به این موافقه رسیدن که با مخالفین مسلح صحبت صورت بگیره. در سفر اخیر رئیس جمهور به امریکا هم روی موضوع در اجندا جدا صحبت شده. فکر میکنم وقتی خوبی است که این مسئله تعقیب شوه، با مخالفین صحبت شوه، همسایه های افغانستان هم به امیدوار هستم آماده شده باشن بعد از جنجال های طولانی. ما میبینیم در پاکستان هم جنجال هست، در ایران هم جنجال هست، بعضن دیگه فکر میکنم زمینه خوبی مساعد هست، زمانی هست که همه به این نتیجه رسیدن که باید از طریق صلح و از طریق مفاهمه و مذاکره مشکل حل شد.
بود مصاحبه بود با رحیم الله سمندر، رئیس انجمن آزاد خبرنگاران افغانستان. حالا 7:46 دقیقه به وقت افغانستان است. از همراهیتان تا این لحظه تشکر. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. یک بار دیگر سرخط تازه ترین خبرها. حذف نام مخالفان مسلح از فهرست سیاه، رهایی برخی از آنان از زندان‌ها و حفظ دستاوردهای چندین ساله در افغانستان، مهمترین پیشنهادهای جرگه مشورتی صلح در کابل. این جرگه که با اشتراک 16 ست نماینده و مهمان برگزار شده بود، دیروز با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای به پایان رسید. در عکس‌العمل‌های جهانی، جامعه جهانی این جرگه را مثبت ارزیابی کرده، منشی عمومی سازمان ملل متحد از آن حمایت کرده و سفارت آمریکا در کابل از آن استقبال کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به مخالفان حکومتش هشدار داده که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. و هزاران تن به حمایت از قربانیان حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های امدادی برای نوار غزه در شهر استانبول ترکیه راهپیمایی کردند. تا لحظات دیگر مرور داریم بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان، اما حالا این مجموعه خبری را با چند خبر کوتاه از افغانستان دنبال میکنیم. قوای ناتو از کشته شدن ملا زرگی خبر داده که گفته میشود از قمانداران ارشد طالبان در قندهار بوده است. در اعلامیه قوای ناتو آمده که ملا زرگی مسئول فعالیت های شورشیان در ولسوالی های ارغنداب و ژیړی به شمول شهر قندهار بوده است. در این اعلامیه آمده که این قماندان ارشد طالبان در زد و خورد در ماه گذشته کشته شد. در نتیجه لغزش کوه در منطقه میرزکه ولایت پکتیا، راه شهر گردیز، مرکز این ولایت و 5 ولسوالی دیگر پکتیا مسدود شده است. گفته می شود که باشندگان ولسوالی های پتان، سمکنه، احمد خیل، جانی خیل و آریوب زازی با مشکلات روبرو شدند. تعداد از باشندگان این ولسوالی ها برای آزادی گفتند که اگر حکومت به زودترین فرصت راههای مواصلاتی را باز نکند، آنها با مشکلات جدی تر روبرو خواهند شد. و همونطور که پیشتر هم گفتیم، اردوی آمریکا در نظر دارد تا 10 میلیون دلار را برای توسعه عملیات‌های خاص در شمال افغانستان مصرف کند. این عملیات‌های خاص شامل بازداشت فراریان و جلوگیری از اعمال تخریبی است. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس می‌شنویم.
چرا افغانها و تعدادی از ملتهای دیگر در تاریخ مبارزات سیاسیشان از خشونت کار گرفتند؟ در تاریخ معاصر، رژیمهای استبدادی تعداد زیادی از کشورها از طریق مبارزات صلح آمیز سرنگون شدند، اما در افغانستان هنوز هم خونریزی جریان دارد.
فیلم در افغانستان مشکل گذاره است که نسل جوان
احترام عدم خشونت چی نوع مبارزه است و پیشگامان آن کی ها اند؟
پاسخ به این و سایر پرسش ها را در سلسله از گزارش های خاص که به زودی از رادیو آزادی به نشر خواهد رسید شنیده می توانید.
وزارت دفاع آمریکا در نظر دارد که برای توسعه مراکز عملیات خاص در شمال افغانستان 100 میلیون دلار مصرف می‌کند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، این عمل نشان دهنده آن است که آمریکا بعد از این بیشتر به عملیات‌های سری تکیه خواهد کرد. این پروژه یکی از پروژه‌های حکومت رئیس جمهور اوباما است که به هدف برخورد با تهدیدهای روزافزون تروریسم از خارج می‌خواهد میلیاردها دلار را به مصرف برساند. توسعه عملیات خاص همزمان با افزایش تعداد عساکر آمریکایی در افغانستان صورت می‌گیرد. بر اساس سندی که در صفحه اینترنتی حکومت آمریکا به نشر رسیده، محوطه‌ای که برای مرکز عملیات خاص در مزار شریف مد نظر گرفته شده، محل بودوباش، ساحه تعلیمی، مراکز صحی و مراکز عملیات تاکتیکی را در بر خواهد داشت. از سال 2001 به این سو، یعنی بعد از حملات تروریستی در آمریکا، تکیه این کشور به قوای عملیات خاص روز به روز بیشتر شده و بودجه آن از 2.2 میلیارد دلار در ظرف 9 سال به 9 میلیارد دلار بالا رفته است. سخنگوی فرماندهی عملیات خاص آمریکا کن مکرو روز جمعه تصدیق نمود که اکنون قوای عملیات خاص آمریکا در 73 کشور جهان فعالیت دارند، در حالی که در سال گذشته فعالیت آنها در 68 کشور منحصر بود. قوای عملیات خاص برای فعالیت‌های خاص تعلیم می‌گیرند، از جمله بازداشت فراریان و خونسا کردن فعالیت‌های آنها. این کماندوها با قوای نظامی کشورهای کوچک به طور خاموشانه همکاری می‌کنند. به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، این عملیات در افغانستان نسبت به هر جای دیگر مهمتر می‌باشد، جایی که مقامات آمریکایی می‌خواهند بدون استفاده از قوا و اسلحه تعارفی در شهرها مراکز طالبان را از بین ببرند تا تلفات ملکی هم کمتر شود. رئیس جمهور اوباما در نظر دارد که بودجه فرماندهی عملیات خاص این کشور را از 9 میلیارد دلار در سال 2010 به 9 میلیارد و 800 میلیون دلار در سال 2011 بلند ببرد. این برنامه افزایش تعداد افراد ملکی و تقویه خدمات روانی و گروه‌های حمایت از قوای عملیات خاص را نیز در بر می‌گیرد که طبق این پلان تا سال 2015 هزاران نفر دیگر با قوای عملیات خاص همراه می‌شوند.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید. حالا این مجموعه را با فشرده تازه ترین خبرهای منطقه و جهان دنبال میکنیم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به مخالفین حکومتش هشدار داده که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. احمدی نژاد این موضوع را در جریان 21مین سال روز مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت. او در سخنرانی به اجتماع در آرامگاه خمینی مخالفین را به منحرف شدن از راه و فکر خمینی و گرایش به دشمنان بزرگ ایران متهم کرد. بر اساس گزارش‌ها مخالفین برای به دست آوردن مجوز جهت برگزاری تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات 12 جون درخواست دادند، اما گمان می رود که این درخواست آنها رد شده است. هزاران تن به حمایت از قربانیان حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های امدادی برای نوار غزه در شهر استانبول راهپیمایی کردند. آنان بیرق‌های ترکیه و فلسطین را حمل می‌کردند و شعارهای ضد اسرائیلی سر می‌دادند. ترکیه هشدار داده که شاید روابط اقتصادی و دفاعیش را با اسرائیل که زمان متحدین نزدیکش بود کاهش بدهد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه با لحن خیلی شدید از اسرائیل انتقاد کرد.
بو açık bir devlet teröridir.
این یک عمل تروریستی علنی دولتی و تخطی از قانون بین المللی است. این عمل یک تجاوز است. این اعمال نشان می دهند که دولت اسرائیل دچار مریضی روانی است. مرکز حقوق بشر فلسطین گفته است که قوای امنیتی حماس 6 مؤسسه خیریه و مدنی را در نوار غزه بستند. مسئولان این مرکز گفتند که نیروهای حماس بر دفترهای این مؤسسه ها حمله کردند و کامپیوترها و دیگر وسایل آنها را ضبط کردند. 2 مؤسسه صحت مربوط زنان هم شامل این مؤسسه ها بوده است. بر اساس گزارش‌ها باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قصد دارد جیمز کلپر را به حیث رئیس استخبارات ملی ایالات متحده آمریکا معرفی کند. کلپر جنرال متقاعد قوای هوایی آمریکا است که فعلا به حیث معین بخش استخبارات وزارت دفاع این کشور کار می‌کند. او به عوض دنیس بلیر به حیث رئیس استخبارات ملی آمریکا مقرر خواهد شد. بلیر ماه گذشته در میان نگرانی‌های امنیت داخلی مخصوصاً به دنبال حمله نافرجام در شهر نیویورک استعفا داد. و رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما میگوید به نظر میرسد که شرکت نفتی بریتانیا بریتیش پترولیم در مهار کردن نشر نفت از چاه در خلیج مکزیکو پیشرفت‌هایی داشته، اما به گفته او امیدواری در مورد توقف کامل جریان نفت در اینجا پیش از وقت خواهد بود. از آغاز نشر نفت در خلیج مکزیکو تا حالا 45 روز میگذرد. این سومین بار است که رئیس جمهور اوباما از ایالت لوئیزیانا، جایی که مصیبت زیر شدن نفت در سوائل آن مشاهده می شود، دیدن می کند. رئیس جمهور اوباما در حال به این منطقه سفر کرده که سرپوش برای متوقف ساختن نشر نفت بر چاهی که نفت از آن لیک شده گذاشته شده است. بریتیش پترولیم می گوید امیدوار است که این سرپوش بتواند نشر نفت را متوقف بسازد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حالا در این مجموعه خبری و حالا طبق وعده غفور متین مرور دارد بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه‌های معتبر و پرتیراژ غربی با نشر مقاله‌ها و گزارش‌ها اوضاع و رویدادهای افغانستان را به بررسی گرفتند و از جمله نشریه استاتفور در شمار اخیر خود می‌نویسد. جرگه مشورتی صلح که به اشتراک 1600 نماینده از سر تا سر افغانستان توسط حامد کرزی رئیس جمهور این کشور به روز چهارشنبه در کابل پایتخت افغانستان افتتاح شد، از سوی طالبها مورد حمله قرار گرفت. این حمله هیچ چیز را به نمایش نمیگذارد و کدام توانایی جدید طالبها را نشان نمیدهد. در حقیقت این ناکامی تکتیکی بود که نتوانست جریان جرگه مشورتی صلح را مختل بسازد و در یک وقت نسبتاً کوتاه از سوی نیروهای امنیتی افغان سرکوب و خاموش ساخته شد. نشریه می نویسد طالب‌ها شاید حمله را یک موفقیت استراتژیکی فکر کنند و به نمایندگان جرگه گویا وانمود کنند که آنها هنوز هم یک قدرت حساب می شوند. هرچند معلوم می شود که وقت حمله با آغاز بیانیه رئیس جمهور کرزی در جرگه همزمان بود، اما از آنجایی که بیانیه کرزی و جریان جرگه از طریق تلویزیون مستقیما پخش می گردید، حمله لزوماً انکشاف توانایی شورشان را نشان نمی دهد. علاوه‌تن این گونه حملات در کابل نسبتاً عام است. روزنامه دیگر گاردین چاپ انگلستان هم راجع به جرگه مشورتی صلح و پیامد آن مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد جرگه صلح ادامه دارد، اما زمانی که حمایت برای شورشان طالب هنوزم وجود داشته باشد رسیدن به آشتی مشکل خواهد بود، زیرا آنها صلح نمی خواهند و راجع به دردها و رنجهای مردم علاقه ندارند، آنها صرف قدرت می خواهند. افغانها بسیار سخت به امنیت ضرورت دارند و در دنبال جنگ ها پروگرام مدغم‌سازی می تواند نتایج مثبت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد، اما در افغانستان بسیاری احساس می کنند که پلان جدید پیشنهادی برای مدغم‌سازی به اصطلاح برادران آزرده خاطر پر از خطر و تناقض است. بسیاری افغانها خاصتاً آنهایی که عزیزانشان را از دست داده و یا شکنجه و بدرفتاری را تحمل کردن خشمگین هستند و بیم دارند که مبادا پلان مدغم‌سازی با آنهایی که مرتکب جنایات شدن معافیت بدهد. چه در ظرف 3 دهه گذشته افغانها دردها و مصیبتهای فراوان و غیر قابل تصور را تحمل کردند. چنانچه در یک مطالعه که از سوی مؤسسه آکسفام انجام شدن نشان می دهد که از هر 5 نفر افغان 1 شکنجه شده، از هر 4 افغان 3 آنها مجبور به ترک خانه و کاشانه گردیده و از هر 10 افغان 1 آنها غیر عادلانه به زندان رفتند. روزنامه می افزاید با آن عده افغانهایی که صحبت شده 99% نه جبران خساره گردیدند و نه هم از آنها معذرت خواهی صورت گرفته است. بناهن افغان ها آشتی واقعی میخوان و همچنان فرصت میخوان تا با گذشته کنار بیایند. روزنامه گاردین در اخیرین بخش مقاله می نویسد از را اندازه شوراهای محلی به منظور حل مخالفت ها و التیام بخشیدن زخم ها حمایت می شود، اما بسیاری افغان ها بیم دارند که معافیت و دادن عفو بدون حداقل اعتراف از بدرفتاری های گذشته توسط همه جوانب درگیر احتمالاً منتج به ادامه بی‌اعتمادی، خشم، معافیت و جنایت.